شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم. از پخش رادیو گفتگو به ساعت 17:30 رسیدیم. دعوت میکنم در این زمان همراه بشید با برنامه گفتگوی سیاسی که به صورت زنده و مستقیم همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم حضورتون میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز شکست میدانی صهیونیستا و جنگ رسانه‌ای بر علیه حزب الله است که در خدمت دو کارشناس محترم در برنامه هستیم. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمتون هستم.
رژیم صهیونیستی در کنار اقدامات نظامی حجم بسیار زیاد و بی‌سابقه ای از جنگ روانی و رسانه‌ای را علیه حزب الله راه انداخته است. از توطئه ایجاد چند دستگی در جامعه لبنان تا یأس‌انگاری نسبت به جنگ و مقاومت، اختلاف افکنی در جامعه شیعی و دروغ پراکنی درباره نفوذ به خاک لبنان و شکست حزب الله، از اقدامات رسانه این رژیم و امپراتوری غرب برای تضعیف حزب الله است. حال اینکه مقاومت لبنان در عرصه میدانی برعکس این ادعاها را ثابت کرده است. رژیم صهیونیستی نه تنها نتوانسته است کوچکترین نفوذ راهبردی در جنوب لبنان نماید، بلکه انبارهای تسلیحات حزب الله روز به روز افزونتر شده و با رونمایی از موشک‌های بالستیک فاتح 110 عرصه میدانی دیگری رقم زده است. مهمتر آن که حملات روزانه که حزب الله رو به تشدید است و روز به روز تهاجمی تر شده و در بستر این اقدامات تل آویو و حیفا و همه سرزمین‌های اشغالی را روزانه به پناهگاه می‌فرستد. آمار پرتابه‌های روزانه حزب الله 3 برابر صهیونیست هاست و این فشارها باعث شده است تا صهیونیست ها دست به دامن آمریکا شده و در پی ایجاد آتش بس باشند. در این برنامه ضمن بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین علل جنگ رسانه‌ای صهیونیست ها علیه حزب الله چیست و چه رابطه‌ای با شکست میدانی این رژیم دارد.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو در خدمت دو مهمان و کارشناس عزیز هستیم. جناب آقای دکتر مهدی کردی، کارشناس مسائل بین الملل، خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و یکایی که همیهنان عزیزم در سراسر کشور.
سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای دکتر میثم روشنی، کارشناس مسائل بین الملل، خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
به نام خدا. بنده هم سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. خب اگر اجازه فرمایید با جناب آقای دکتر کردی آغاز کنیم سوال.
استفاده میکنم خوش.
جناب آقای کردی، برای اینکه وارد بحث بشیم می‌خواستم یه بررسی داشته باشید ضعف و شکست میدانی رژیم صهیونیستی در برابر حزب الله رو و تلاشی که دارن انجام میدن برای جبران این مافاد با جیغ‌های بلندی که از طریق رسانه‌هاشون بر علیه مقاومت می‌کشن.
بله، از چند ماه قبل پیش بینی می‌شد که در واقع رژیم اسرائیل و کابینه افراطی نتانیاهو در واقع جنگ رو به مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی یعنی لبنان بکشن. خب این اتفاق افتاد با انفجار پیجرهای ارتباطی حزب الله لبنان، ترور فرماندهان میدانی و عملیاتی حزب الله مثل فاشوکر و بعد ترور رهبران عالی رتبه حزب الله مثل سید حسن نصرالله و بعد از اون سید هاشم صفی الدین. خب هدف در واقع رژیم اسرائیل این بود که توان عملیاتی حزب الله لبنان رو از حیز انتفاع ساقط بکنه.
درست.
و به نوعی دنبال این بود که عملا به وسیله حملات سنگین، بمباران‌های پی در پی و سنگینی که انجام میده، به طور اجباری حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنه. اما این اتفاق نیفتاد، بلکه می‌بینیم که حزب الله بعد از در واقع خلأ ابتدایی که در کادر رهبری و فرماندهی عملیاتی حزب الله اتفاق افتاد، به سرعت خودش رو ترمیم کرد و عملیات متقابل، عملیات آفندی رو علیه در واقع دشمن صهیونیستی شروع کرد. تا جایی که خب ما دیدیم که پهپاد حزب الله از کنار هلیکوپتر رژیم صهیونیستی رد شد، هیچکدوم از سامانه‌های پدافندی رژیم نتونستن پهپاد رو هدفگیری بکنن و این پهپاد رفت و دقیقا خودش رو به در واقع اقامتگاه نتانیاهو رسوند و در واقع این رو نشون داد که مقاومت، اتاق عملیات مقاومت، مختصات در واقع میدانی منزل نتانیاهو رو داره و هر زمانی که اراده بکنن به وسیله استفاده از تسلیحات سنگین میتونن در واقع اقامتگاه نتانیاهو رو هدف بگیرن. در طول روزهای اخیر دیدیم که ستاد ارتش اسرائیل و اتاق عملیات ارتش اسرائیل رو هدفگیری کردن، مناطق در واقع حساس اسرائیل رو بارها و بارها در حیفا، عکا، تل‌آویو و در شهر صفد اومدن هدفگیری کردن و خسارات و لطمات بسیار زیادی رو در واقع به اسرائیل وارد کردن. در صورتی که روی کاغذ با یه منطق عملیاتی اگه بخوایم حساب بکنیم، خب با اون حجمه هایی که اسرائیل انجام داد، عملا شاید چرخه عملیاتی حزب الله خب تا چند ماه باید از دور خارج میشد تا بتونه دو مرتبه خودش رو، حالا هم به لحاظ نیروی انسانی، هم به لحاظ فرماندهی و هم به لحاظ تسلیحاتی و تجهیزاتی، خودش رو بازسازی و بازیابی بکنه. اما میبینیم که خیلی فاصله‌ای نیفتاد و حزب الله بلافاصله تونست خودش رو ریکاوری بکنه، بازسازی و بازیابی بکنه و وارد مدار عملیات بشه. این که ما الان به طور روزانه داریم توی رسانه‌های در واقع سمت رژیم اسرائیل مثل بی بی سی داریم میبینیم که در حال قلب ماهیت هستن، در حال وارون نمایی واقعیات میدان جنگ هستن، دایر بر همین نکته هست که برآوردی که صهیونیست‌ها داشتن از در واقع اینکه بتونن حزب الله رو زمینگیر بکنن نقشه براب شده. خدمتتون عرض کنم که در طول یک سال گذشته و مخصوصا از زمانی که دیگه اسرائیل رسما جنگ رو با حزب الله شروع کرده، شبکه پدافندی اسرائیل به طور مرتب ناچار شده که موشک‌ها و پهپادهای حزب الله رو رهگیری بکنه. این به غیر از دو حمله هستش که جمهوری اسلامی ایران در جریان عملیات وعده صادق 1 و 2 انجام داد و خب می‌بینیم در واقع از طرف مقاومت عراق و مقاومت یمن هم حملاتی رو در طول یک سال اخیر اسرائیل متحمل شده و ناچار شده اینا رو هدفگیری بکنه. اتفاقی که در این زمینه افتاده این هستش که به اذعان خود آمریکایی‌ها، سیلوهای پدافند، موشک پدافندی اسرائیل تخلیه شده و نیاز به یه دوره‌ای برای تنفس داره. بنابراین اگر بخواد وارد درگیری خیلی سنگین بشه، شدت لطمه پذیری سرزمین های اشغالی خب فراتر از این چیزی میشه که الان هستش و آمریکایی‌ها هشدار دادن که درگیر نشه با جمهوری اسلامی ایران. و خب این هم یک بُعد از در واقع لطماتی هستش که محور مقاومت مخصوصا حزب الله لبنان ظرف دو ماه اخیر به اسرائیل وارد کرده. شاید هیچ وقت صهیونیست‌ها با توجه به حجم پشتیبانی که از آمریکایی‌ها دریافت می‌کنن تصور نمی‌کردن که سیلوهای پدافندشون تخلیه بشه، ولی امروز این اتفاق براشون افتاده و به همین دلیل هست که ما داریم میبینیم که رسانه‌های حامی رژیم اسرائیل در حال این هستن که حداقل اگر اسرائیل تو صحنه نبرد و توی زمین جنگ به اهداف خودش در مقابل حزب الله نرسیده، حداقل روی افکار عمومی کار بکنن و تلاش بکنن که افکار توی جنگ روایت‌ها افکار عمومی رو اقناع بکنن و به سمت خودشون جلب بکنن و به سمت خودشون مصادره به مطلوب بکنن. نکته دیگه که خدمتتون میتونم بگم این هستش که خب حزب الله تو جنگ شناختی و تو جنگ روایت‌ها هم تا الان بسیار خوب عمل کرده و از عنصر پنجم جنگ، یعنی در واقع جنگ ترکیبی هیبریدوار، اسرائیل حزب الله لبنان تا الان خیلی خوب استفاده کرده. خاصه این که توجه داشته باشیم که امروز اسرائیل تلاش کرد که محمد عفیف مسئول رسانه حزب الله لبنان رو ترور بکنه و ادعای رسانه‌های عبری این بود که ترور موفقیت آمیز بوده. اینی که به طور هدفمند میان مسئول رسانه‌ای حزب الله لبنان رو هدفگیری میکنن دایر بر این نکته هست که در واقع حتی توی جنگ روایت ها هم، توی جنگ شناختی و توی جنگ ترکیبی هم اسرائیل اونطور که باید و شاید نتونسته موفق عمل بکنه. تمام این نکات ما رو به این میرسونه که در واقع اسرائیل نه در زمین جنگ نه در موضوع جنگ روایت ها به اهداف خودش نایل نشده و هرچی که در واقع ما به روز تحویل و تحول دولت در آمریکا داریم نزدیکتر میشیم، متوجه به اینکه ترامپ پیغام داده به اسرائیلی ها که من نمیخوام رئیس جمهور دوران جنگ باشم، حساسیت و بحرانی بودن موضوع برای صهیونیست‌ها داره تشدید میشه و اینا تو الان توی مخمصه گیر کردن که توی این مدت باقی مونده تا روز تحویل و تحول در کاخ سفید حتما موضوع جنگ رو در قبال حزب الله لبنان به یه نقطه‌ای برسونن و تمام نکات حاکی از این هستش که خب به اهداف خودشون نرسیدن و تلاشی که رسانه‌های حامی در واقع اسرائیل دارن انجام میدن این هستش که حداقل از در واقع حجم ناکامی رژیم در این زمینه کم بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب نام آقای محمد عفیف رو گفتید. خب در حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به ساختمان حزب بعث عربی سوسیالیست داشتش، خب ایشون هم که در این ساختمون به شکل اتفاقی هم حضور داشتن به شهادت رسیدن که به هر حال نشان از جنایات رژیم صهیونیستی میده که به هر حال حتی افرادی که در حوزه رسانه هم فعالیت میکنن خلاصه مورد هدف
اسرائیل ظرف یک سال گذشته فقط 200 خبرنگار رو تقاضا به شهادت رسونده.
بله، خب سپاسگزارم از شما جناب آقای روشنی. اشارات خوبی داشتن جناب آقای دکتر کردی به توفیقاتی که حزب الله در جبهه جنگ با صهیونیست داشتش. می‌خواستم یه بررسی داشته باشیم مصادیق توفیقات میدانی حزب الله در جبهه جنگ با صهیونیست و دروغ پراکنی هایی که امپراتوری رسانه‌های غرب و صهیون‌ها در این خصوص دارن.
بله، اول من اجازه می‌خوام یه مخالفتی با آقای دکتر داشته باشم در خصوص مطلبی که فرمودن. ما نمیتونیم از حالا اسرائیل رو بازنده قطعی این میدان
من بتونیم. چنین ادعایی نداشتم آقای روشنی.
نه، اجازه بدین من عرض میکنم خدمتتون. با توجه به نکاتی که فرمودین که اسرائیل هم در جنگ رسانه ها و روایت ها هم در میدان نتونسته به اهداف خودش برسه، من فکر میکنم که به هر حال به این اهداف به بخشیش حداقل دست پیدا کرده تا به امروز و تا به اینجای کار، وگرنه که الان این جنگ تمام شده بود و به هر نحوی
شما شما کاراکتر شخصیتی نتانیاهو رو در نظر داشته باشید که همیشه صد ماجرا رو برای خودش میخواد، خب، و در کنارش افرادی مثل اسموتریچ و بنگویر هم هستن
بن.
که افراطی تر از خودشان هستن و صد و ده ماجرا رو میخوان. خب ناکامی از این لحاظ هست که نرسیدن به اون 100 یا 110 ماجرا. خب این چیزی که شما میگید نهایتا شاید 30% بشه.
نه خود مقامات اسرائیل رژیم صهیونیستی، نه دول حامی رژیم صهیونیستی، من فکر میکنم که انتظار این رو نداشتن که این صدی که شما ازش نام میبرید اتفاق بیفته. حداقل تو کوتاه
نتانیاهو دنبال این هست.
حالا اینکه چه هدفی رو دنبال میکنه یک بحث دیگه است، اما اینکه تا به امروز چه اتفاقی افتاده این یک بود دیگه.
نتانیاهو همیشه دنبال صد ماجرا میگرده، اون شخصیت افراطی و ماجراجویی که داره که حتی به قیمت اینکه حاضره که گروگانهای اسرائیلی قربانی بشن و حاضر نیست که جنگ رو تو غزه متوقف بکنه با وجود همه در واقع
فشارهایی
که وجود داره، فشارهای افکار عمومی، رسانه‌ای، حتی آمریکا بارها ازش درخواست کرده که جنگ رو تموم کن، فشارهای اقتصادی که داخل اسرائیل وجود داره، بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرده اگر جنگ تو 2025 ادامه پیدا بکنه هزینه جنگ 67 میلیارد دلار میشه. خروج سرمایه ها رو در نظر داشته باشید و شکست شدن مشاغل اقتصادی داخل اسرائیل رو در نظر داشته باشید، مهاجرت مرکوز رو در نظر داشته باشید، با وجود همه اینها نتانیاهو بازم حاضر نیست پایان جنگ رو قبول بکنه و برای اولین باره که در دیوان دادگستری بین المللی لاهه درخواست صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل صادر میشه. اما با وجود همه این موارد نتانیاهو بازم حاضر نیست که پایان جنگ رو قبول کنه. این همون نکته 100 یا 110 ماجرا است که من دارم خدمتتون
عرض می‌کنم.
بفرمایید.
در خصوص رسانه‌ها و جنگ روایت‌ها من فکر می‌کنم که دست بالا اتفاقا و دست بر قضا دست رژیم صهیونیستی است. درصد قابل توجهی از رسانه‌های دنیا در خدمت و در اختیار لابی‌های صهیونیستی هست. همه ما مشرفیم به این موضوع و طبیعتاً اجازه نخواهد داد که حقایق ماجرا اونطور که باید و شاید بازگو بشه. حتی اگر در این جبهه و در این جنگ پیروزی 100% هم نصیب رژیم صهیونیستی بود، باز هم در واقع رسانه‌ها رو به شکلی برنامه‌ریزی می‌کرد براشون و به شکلی دست رو می‌گرفت که اهداف و در واقع اون المان‌های توی ذهن رژیم صهیونیستی رو، سران رژیم صهیونیستی رو ارائه بدن به مخاطب و به افکار عمومی. پس ما نمیتونیم بگیم که در جنگ روایت‌ها پیروزی آنچنانی نصیب حزب الله و جبهه مقاومت
شده. اگر شما من بفهمم بشه چرا جو افکار عمومی اروپا و آمریکا اینقدر علیه اسرائیل ملتهبه، اتفاقاتی که تو جریان مسابقه فوتبال تو همین 10 روز اخیر تو هلند و فرانسه افتاد چه معنی داره؟ آیا این جنگ شناخته نیست؟
100% من عرض کردم، من گفتم تمام
سابقه داشت، سابقه داشت که صهیونیست‌ها تو خاک اروپا کتک بخورن. شما تو 77 سال گذشته چنین چیزی رو خاطرتون هست؟ کتک بخورن.
ببینید
سابقه داشت تو دانشگاه‌های اروپا و آمریکا
از جنگ چنین... رژیم صهیونیستی یا جبهه مقاومت انقدر طولانی مدت نبوده.
سابقه داشت که چنین در واقع اعتراض علیه رژیم اسرائیل
نگاهمون صفر صدی نباشه دیگه ها. ما بگیم که 100%
نه، ببینید شما میگید دست برتر رو داره، من
بله میگم دست برتر داره،
من میگم اینجوری نیست،
بنده به ذرس قاطع معتقدم،
نه من منم به ذرس قاطع میگم اینطوری نیست،
دست برتر رو در هدایت رسانه ها
نه خدمتتون عرض کنم
به خاطر اشرافی که
تو حوزه سایبر دیپلماسی هم کار کردم، الانم فعال هستم تو حوزه رسانه، یعنی محل کارم رسانه هستش و همکار صدا و سیما هستم، دارم خدمتتون عرض میکنم و به نوعی هم خودمون هم دخیل هستیم تو بحث جنگ شناختی علیه رژیم. خب و کارم کردم، یعنی بنده به لحاظ تئوریک و مطالعاتی هم کار کردم تو حوزه سایبر دیپلماسی، دارم خدمتتون عرض میکنم اتفاقاتی که علیه رژیم افتاده. ببینید تو روسیه همین الان این مانیتوری که اینجا هست، شبکه آرتی روسیه دقیقاً تظاهرات تو فرانسه رو داره پخش زنده پوشش میده. سابقه نداشته که همچین اتفاقاتی بیفته.
اینکه یک رشد داشته باشه با اینکه دست
سال 2000 میلادی
فرق میکنه.
در سال 2000 میلادی خدمتتون عرض کنم رژیم با اون وضعیت محمد الدره رو در کنار پدرش با اون وضعیت فجیع ترور کرد. انتفاضه دوم فلسطین اتفاق افتاد. اکسلاموالی توی افکار و انتفاضه هم ماها طول کشید، یعنی تا سال 2001 تقریبا طول کشید. اکسلاموالی بازخوردی تو رسانه های در واقع تو افکار عمومی اروپا و آمریکا داشت؟ چنین اتفاقاتی افتاد؟ کشوری مثل هلند که بهترین نوع روابط رو با اسرائیل داره، کسی تصور میکنه اسرائیلی رو کتک بخوره؟
شما معتقدین که برتری در رسانه در اختیار جبهه مقاومت هست؟
نه،
بنده عرض میکنم این دست برتر هنوز در خدمت رژیم صهیونیستی
هست. اصلا امکاناتی هم که دارن قابل مقایسه نیستش.
شما ابزار شبکه‌ای رو دارید میگید؟ بله، منم اشاره کردم بی بی سی الان با از خود بی بی سی گرفته تا فاکس و سی ان ان تا فرانس 24 تا دویچه وله آلمان تا یورونیوز همه با اسرائیل. این ابزار هستش آیه دکتر. خب ولی هدایت ببینید، این اتفاقا تو بحث رسانه، اینا رسانه های سنتی هستن، پس شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی کجا این قضیه قرار داره؟
حالا ان شاء الله ما جزء سوالامون هستش، حالا جناب آقای روشنی
تحول مفاهیم
بین ان شاء الله به این سوال میرسه.
تحول مفاهیم روابط بین الملل، شما توجه داشته باشید خود عنوان رسانه موسع شده دیگه، رسانه ها صرفا رسانه های دیداری شنیداری مثل سابق، مثل زمان جنگ سرد نیستن. الان شبکه های اجتماعی، بستر تلگرام، چیزایی که خود غربی طراحی کردن دیگه، شبکه ایتا یا بله و سروش و بیسفون و آیگپ ما نیستن ها. که خود واتساپ، این تمام اینا دارن افکار عمومی رو شکل میدن. بله به لحاظ ارزم به حضور شما اون ابزار قدرتمند، بله قصد به یقین حق با شماست، بی بی سی با اسرائیل، دویچه وله آلمان با اسرائیل، دویچه وله که هر سال در زمان در سالگرد اعدام آیشمن یه مطلبی میاد مینویسه، دقیقا اشاره میکنه میگه که آیشمن جنایتکار بود و از اعدام آیشمن حمایت میکنه. فرانس 24 همینطور، رسانه های آمریکا همینطور، همه رو من با شما هم نظر هستم. اما اگر من میگم که رژیم تو جنگ رسانه‌ای عرضم به حضور شما به اون اهداف مد نظر خودش نرسیده، به خاطر اینه که شبکه‌های اجتماعی، فضای سایبر دیپلماسی و عرضم به حضور شما فضای مجازی که دیپلماسی افکار عمومی رو با دیپلماسی عمومی و قدرت نرم و سایبر دیپلماسی هدایت میکنن، تو اینجا نتونسته موفق باشه که نتیجهش این التهاب اجتماعی هستش که الان کف جوامع اروپا و آمریکای شمالی وجود داره.
بنده همچنان معتقدم که ما جبهه مقاومت فاصله زیادی داره، پیروزی تو جنگ روایت ها داره. ما توی کشور خودمون هنوز به جنگ روایت ها و بیان روایت اول گاهن بازنده میدان هستیم. حالا جبهه مقاومت و گروه های مقاومت که امکانات کمتری هم نسبت به جمهوری اسلامی در اختیار دادن. علاوه من در خدمتتون هستم. سوال اگر ممکنه یک بار دیگه تکرار کنید، چون بحث انقدر طولانی شد.
بله، ما در حوزه مصادیق توفیقات میدانی حزب الله در جبهه جنگ با صهیونیست و دروپراکنه هایی که امپراتوری رسانه های غرب و صهیونی ها در این خصوص دارن.
بله، ببینید، حزب الله لبنان و جبهه مقاومت وارد یک جنگ ترکیبی با امتداد و استمرار شده، این بار با رژیم صهیونیستی، اتفاقی که به ندرت در دفعات قبل شاهدش بودیم. ما تجربه جنگ های 33 روزه رو داشتیم و هیچ یک از این تقابل ها و رویارویی ها شاید انقدر استمرار نداشته. فکر میکنم که دکترین نظامی جبهه مقاومت یک تغییری داشته نسبت به رژیم صهیونیستی، این که یک جنگ ترکیبی رو آغاز بکنن و با ضربات ملایم‌تر، با ضربات محدودتر، اما با استمرار، که کمک میکنه به فروپاشی داخلی رژیم صهیونیستی. من با این بخش از فرمایشات دکتر کاملا موافقم که رژیم صهیونیستی از داخل با مسائل و مشکلاتی مواجه هست و اینها روز به روز پررنگتر خواهد شد و بیشتر خودشون رو نشون خواهند داد، که مسائل اقتصادی رو به دنبال خواهد داشت. فکر میکنم شاید خیلی بیشتر از اون 67 میلیارد دلاری که پیشمینی حالا منابع داخلی اقتصادی رژیم صهیونیستی هم باشه، این جنگ براشون هزینه داشته باشه. و خواستگاه حزب الله لبنان و جبهه مقاومت دقیقا همین هست که رژیم صهیونیستی در چند جبهه، حالا چه در بحث نظامی، حالا دیدیم که برای اولین بار از موشکای مثل فاتح 110 رونمایی شد، چیزی که حزب الله از سال 2006 هم در اختیار داشت، شهید نصرالله عنوان کرده بود که ما همون موقع این موشکا رو در اختیار داشتیم اما لزومی به استفادهش ندیدیم، یا در واقع موشکای زمین به دریایی که استفاده شده برای سامانه های دریایی رژیم صهیونیستی، برای کشتی های رژیم صهیونیستی. خب دیدیم که پدافند رژیم صهیونیستی هم خیلی کارآمد نبود در برابر این حملات. فلخان داوود و سامانه پیکان و سامانه های دیگر رژیم صهیونیستی خیلی نتونستن اون کارآمدی لازم رو از خودشون نشون بدن توی این حملاتی که از توی جبهه مقاومت و حزب الله لبنان شکل گرفت.
علی حال طبیعتاً بر اساس همون چیزی هم که عرض کردم خدمتتون، رژیم صهیونیستی سعی میکنه با توجه و اتکا به رسانه‌ها خیلی پوشش نده اخبار مربوط به شکست‌ها رو در این زمینه، به خصوص در خصوص حملات موشکی حزب الله لبنان و جبهه مقاومت و شکست‌هایی که سامانه دفاع موشکی، انواع سامانه‌هایی که در اختیار داره و دائما هم در حال بروز رسانیه از جبهه مقاومت می‌خورن و خیلی نمیتونه ولی این مستمر باشه. من فکر میکنم بالاخره در یک نقطه‌ای باید یک راهکاری رژیم صهیونیستی برای مقابله با این حملات جبهه مقاومت پیدا بکنه و الا از همین نقطه آسیب بسیار بزرگی خواهد دید و توی حالا مراوداتش با سران کشورهای اروپایی و دولت جدید آقای ترامپ احتمالاً به این نکات اشاره هم شده. حالا من جست و گریخته به صورت غیر رسمی شنیدم که درخواستایی هم داشته از دولت جدید امریکا برای در اختیار گرفتن یک سری سامانه‌های جدید پدافندی، که حالا باید ببینیم دولت ترامپ چه واکنشی نسبت به این ماجرا خواهد داشت.
ممنونم از شما. خب رسانه‌های اسرائیلی امروز با اشاره به کمبود شدید نیرو در ارتش اشغالگر به شکست این رژیم و ارتش این رژیم در تسلیم کردن حزب الله و بازگرداندن شهرک نشینان صهیونیست به شمال فلسطین اشغالی اعتراف کردند. تحلیلگر نظامی کانال 24 رژیم صهیونیستی گفته بود که متاسفیم، در واقع نمیتوان حزب الله را به زانو درآورد، باید واقع بین باشیم، یک سال است که تلاش میکنیم، حماس را به تسلیم واداشتیم و موفق نشدیم، حزب الله 10 برابر از حماس قوی تر است. خب جناب دکتر کردی، میخواستم در خصوص حزب الله و افزایش قدرت تهاجمی نیروهای حزب الله که حالا از رونمایی از موشک‌های جدید هستش، حملات مکرر و پرحجم به عمق سرزمین‌های اشغالی و تعطیل کردن حیفا و شکست مکرر پدافند صهیونیست‌ها و همچنین افزایش قدرت روزافزون این جنبش و اطلاعات دروغی که در رسانه‌های غربی و صهیونیستی جهان اینها مخابره میشه.
ببینید در واقع حجم تلفات رژیم در مقابله با حزب الله لبنان که الان حدودا شاید 2 ماه هست که رسان جنگ رو با در واقع حزب الله شروع کرده، حجم تلفات به مراتب بیشتر هستش. یعنی روز نیست که ما تو اخبار نبینیم که مثلا تو جبهه شمالی ارتش اسرائیل تلفات داده. خب مثلا نمونهش تو همین امروز تلفات داده، روزهای قبل تلفات داده. خب این باعث طبیعتاً باعث ریزش در واقع بدنه ارتش اسرائیل شده. من چند روز پیش تو یکی از خبرهایی که تو شبکه تلگرام داشتم چک میکردم نوشته بود که تعداد زیادی از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل اصلا حاضر نیستن که وارد جبهه بشن و تمرد کردن. خب این دو بخش داره، یکی خب بحث تلفاتی هست که اینا دارن میدن که در واقع خب خود این نیروهای ذخیره رو دچار هراس و واهمه کرده و میدونن که اگر بخوام وارد جبهه شمالی بشن و با اسرائیل درگیر بشن، حتی در واقع مرگ میتونه در انتظار اینا باشه.
خود حزب الله هم امروز اعلام کرده بود که طی 2 ماه گذشته بیش از 100 نظامی اسرائیلی
رو دقیقاً همون جنگ شناختی
و
جنگ شناختی
صدها نفر رو هم مجروح کرده.
بله دقیقاً جنگ شناختی هستش که حزب الله داره انجام میده و تو همون روزهای اول جنگ هم، یعنی زمانی که حزب الله بلافاصله تونست خودش رو بازسازی بکنه، اعلام یعنی یه در واقع ویدیویی تو شبکه‌های اجتماعی اومد پخش کرد که مثلا القا کرد به